أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون ولی فقیه به شرایط او رسید. هر کسی نمیتونه ولی فقیه جامعه باشه. یقیناً شرایطی وجود داره که باید اون شرایط جمع باشه، احراز بشه تا بتواند کسی عهده‌دار ولایت بر مردم باشه. به خاطر جایگاه بزرگ ولایت فقیه شرایط هم از همین جهت مهمه. هر منصبی همینطوره. منصبها به تناسب اهمیتش شرایطش تفاوت میکنه. گاهی میشه که شرایطی رو مثلا برای امام جماعت میگیم، آخر اون کسی که میخواد پیش نماز باشه نمیتونه فاسق باشه، چون چه تو روایتی هم داره میگدیم شخصی صله رحم نمی کنه و پدر و مادرشو اذیت میکنه، از حضرت سوال میکنه که میتونیم بهش تو نماز اقتدا بکنیم. فرمودن تا وقتی که اذیت میکنه به پدر مادر و صله رحم نمیکنه به او اقتدا نکن. در همین حد که میخواد یک نماز رو به او اقتدا بکنه، شرایطی رو میگیم باید باشه. تو منصبهای جامعه هم همینه. این کسی میخواد نماینده مردم بشه، بره تو مجلس قانونگذاری بکنه، حتما یه شرایط عمومی میخواد. هر کسی بخواد بره بدون شرایط، خب میره اونجا و چه بسا برخلاف مصالح کشور و نظام قوانینی رو تصویب میکنه. حالا یه مقدار بالاتر بشه، شخص میخواد رئیس قوه قضاییه باشه، رئیس جمهور باشه، در رأس مملکت میخواد قرار بگیره، یقیناً شرایطش حساس تره. به همین دلیل عقل انسان این رو میفهمه که اون شخصی که میخواد دارای منصب ولایت فقیه باشه، چون موقعیت بسیار بالایی است، باید شرایط ویژه‌ای رو داشته باشه. شرایطی که برای حاکم اسلامی گفته میشه، بعضیش منحصر به ولایت فقیه نیست. ممکنه تو مرجع تعبد هم بگیم همین شرایط هست، ممکنه تو امام جماعت هم بعضش بگیم هست، اما بودن شرایط تو مکانهای دیگه دلیل نمیشه که ما تو ولایت فقیه ازش صرف نظر بکنیم. بنابراین ما به اصطلاح میگیم اثبات شرع نفی معادا نمی کنه. اگه میگیم اینجا شرطه، معناش اینه جای دیگه نیست، یا اگه جای دیگه هست معناش این نیست که تو ولایت فقیه شرط نیست. ما میگیم این شرایط باید تو ولی فقیه باشه. اولیش اسلامه. ما غیر مسلمان زیاد داریم، نمیتونه غیر مسلمان ولایت داشته باشه بر مسلمان ها. این صریح آیه قرآن هم هست، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هرگز خداوند برای کافرین بر مؤمنین راهی قرار نداده. راه یعنی متسلط، بخواد سلطه داشته باشه، امر و نهی بکنه، حکومت بکنه. حتی تسلط بیگانگان بر کشور اسلامی نه اجازه نداره. فقها ها این بحثا رو از بس مهم می دانستن، حتی خانه های یهودی ها بهایی ها تو اصفهان اجازه نداشتن خانه شون بالاتر از خانه مسلمان ها باشه. مثلا یه خونه دو طبقه باشه مال یه یهودی باشه، نمیشه. اگه خونه همسایش یه طبقه هست و مسلمانه، همین یک نوع تسلط ظاهری است، اشرافیت ظاهری هم نمیتونه داشته باشه. یعنی در این حد مواظب بودن، مسیحی باشه، یهودی باشه، سنی باشه، بهایی باشه. به همین آیه و مشابه آیه استناد میکردن. حالا این آیه خیلی سریع هم هست، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یا این آیه که میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار. هیچ وقت اعتماد نکنید به انسانهایی که ظلم کردند که آتش شما رو خواهد گرفت، عذاب الهی بهتون میرسه. خب اون کسی که ظلم کرده مراتبی داره. مرتبه بزرگش اینه که خدا رو قبول نکرده، موحد نیست. این مقدار بیاید پایین تر، خدا یگانه رو قبول داره، انبیا رو قبول نداره، اینم ظلمه. بیاید پایین تر، انبیا رو قبول داره، 12 امام رو قبول نداره، اینم ظالمه. داره ظلم به خودش میکنه، ظلم به دیگری کسی نمیتونه اینجا بکنه. یا فکر نکنه که ظلم به امیر المومن اسلام داره. امام محتاج به مرید نیستن، ما محتاجیم که حقایق رو بفهمیم و فکرمون رو با اون منطبق بکنیم. تو آیه 124 بقره وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت رسید، فوری گفت که میشد این امامت تو ذریه من هم موجود باشه، تو فرزندان من، اونم امام بشه. خدای متعال تو جواب فرمود لا ینام و عهد ظالمین. عهد من یعنی همین بحث امامت به ظالمین نمیرسه. بنابراین کسی که مسلمان نیست ظالم، بزرگترین ظلم مرتکب شده و این نمیتونه ولی یه فقیه باشه. شرط دوم تشیعه، یعنی اسلام تنها کافی نیست، ولی یه فقیه حالا بر این که مسلمانه باید شیعه باشه. یعنی تو بین فرقه های اسلام که تو روایت فرمود 73 فرقه هستن، یک فرقه هستن که ظلم نکردن به خود، دقت کردن که پیامبر چی فرمودن، قرآن چی می فرماد، خدای متعال چی فرموده، اینا رو دقت کردن و پافشاری کردن رو فرمان پروردگار و اجازه ندادن کسانی که به زور اومدن قصد خلافت کردن و مدتی هم حکومت کردن اما شایستگی نداشتن، دلیلی هم نداشتن، هم بالاخره یه بخشی از عمرشون رو اومدن به زور حاکم شدن. تنها شیعه بود که فریب نخورد، محکم گرفت حقیقت رو و دنبال اون طمعکاران نبود. نه، دنبال طمعشون بودن، قاصدین، شهوت خلافت تو سرشون بود، طمع ریاست تو وجودشون بود، حرص حکومت تو باطنشون عجیب تمام وجودش نگرفته بود، اونقدر شدید که حاضر بودن کشتارم انجام بدن، حاضر بودن روایت ها رو بسوزونن و در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بالاخره سوزوندن، احادیث هم سوزوندن. از این کارام خیلی کرد. هر کسی تا یه اندازه ای هزینه میکنه برای کار خودش، کسی میخواد رئیس جمهور بشه، دیدید به جایی که میرسه گاهی دیگه عقب نشینی میکنه، حاضر نیست خودشو به آب آتش بزنه. اما انسان تاریخ ها که میبینه، یعنی قاسبین پای هر کاری ایستاده بودن و همون روز دومی که مردم اومدن احتجاج کردن و ابوبکر با پای خودش از منبر اومد پایین، آبروش رفت و 10 نفر علیهش تو مسجد ایستادن حرف زدن، گفتن برای چی اینجا نشستی، اینجا جای تو نیست. خب نمیتونه حرف بزنه، اومد پایین و رفت تو خونه و اصلا دیگه وچه خودش هم از دست داد و شاید به خودش هم یه مقدار نفرین کرد که ما چرا حرف عمر رو شنیدیم، اون ما رو جلو انداخت، آبرو ما رفت تو جامعه. با یا لیتن اتخبت و یا لیتن یا ویلتا لیتنی لم اتخب فلانن خلیلا. قرآن از زبان او میگه، البته روز قیامت میگه که وای به حال من که ای کاش فلانی رو یعنی عمر رو خلیل خودم قرار نداده بودم. لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، این من رو گمراهم کرد از ذکر، از ذکر یعنی از قرآن و از پیامبر، من رو منحرفم کرد بعد از که اومده بود دلیل داشتم اما این نگذاش، ای کاش این رو رفیق خودم نکرده بود. اما خب این میدازه گردن و اونم دازه گردن، اما نهایتش اختیار خودشه، کسی نمیتونه گناهشو همشو بندازه گردن دیگری. بالاخره میخواست نفس انسان اختیار داره. 10 نفر ایستادن تو مسجد با دلیل محکم، آیات ولایت، روایات، اینا رو براش گفتن. ابوبکر خودش اومد پایین رفت تو خونه در بس، اما عمر نگذاشت و بلافاصله رفت قبیله ابوبکر و قبیله عمر رو تحریکشون کرد و گفت اگه بیاید امکانش هست که خلافت بیا تو قبیله ماها، و اینا رو تحریک کرد. یه تعدادی هم خب شمشیر رو برداشتن اومدن دور اومد در خانه ابوبکر رو گفت بلند شو بیا بیرون، چرا نشستی؟ و دو مرتبه این رو آوردندش نشوندندش روی منبر. عمر به این 40-50 نفر گفت هر کس که حرف زد گردنش رو اینجا تو مسجد بزنید، اصلا معطل نکنید، نمیخواد با کسی بحث بکنید. این طمعه تو ریاست تا این حد تو اینا بود. پیامبرم گفته بودن اینا رو، چون پیامبر از قبل میدانستن، صریحا پیامبر به امیر المؤمنین علیه السلام گفته بودن که اینا در این حد نقشه کشیدن و نمیگذارن و شما احتجاج بکنید، استدلال بکنید، اما اقدام عملی نکنید که فساد بیشتر میشه، چون این مخالفین میکشن و کشته ها وقتی زیاد شد رو زمین افتاد دیگه نظم به هم میخوره. معلومه هر کشته‌ای برای یه وارثایی در اون هم بلند میشه، میخوان یک شخص را از مقابل بکشن و دیگه این به جایی توقف پیدا نمیکنه، جنگ همینطور ادامه پیدا میکنه، روی جنگ و قتل روی قتل و اسلام اساسش از بین خواهد رفت. اگه میخواید اسلام بمونه اجازه بدید 25 سال اینا حکومت میکنن، ولی که بعد شما تو اون 5 سال با 3 دسته جنگ خواهید کرد. اینا تو روایت اومده که پیامبر و امیرالمومنین گفتن با ناکسین و قاسطین و مارقین. اما بعد از او حکومت بنی امیه ادامه پیدا میکنه تا 80 خورده‌ای سال که تیم میدونید پیامبر یک شب خوابش رو دیدن که بوزینا میمون ها از رو منبر پیامبر میرفتن بالا میمدن پایین میچستن، بازی گرفته بودن دین رو، و پیامبر خیلی محصول شده دیدن این اساس اسلامی که این همه زحمت کشته شد براخره حالت بازی یه تعداد افراد هوسباز و دندان طمع تو ریاست یفته دست اینا. جبرئیل نازل شد یا رسول الله چقدر ناراحتی، گفتن اینا اسلام از بین میبرن این همه زحمت. و آیات سوره قدر نازل شد که شب قدر یک شب براتون بهتر از 80 و چند سالی است که بنی امیه حکومت میکنن. دلیل این که ولی فقیه باید شیعه باشه همون آیه ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار میتونه مستند ما باشه. همین آیه میگه دو به کسی که ظلم کرده هیچ وقت رکون نکنید، به او تکیه نکنید. خب تو حاکم اسلامی هم همینه دیگه، کسی که شیعه نیست این داره ظلم کرده، به شیعه میگه به این اعتماد نکن. خب این هم دلیل محکم نیست. عقل انسان هم این رو میگه که حالا یه غیر شیعه بخواد ولی یه فقیه باشه، خب میاد اساس ولایت رو بر میچینه، مبارزه میکنه باش، یا حداقل حمایت نمیکنه. خب یه بخشی از دین از بین خواهد رفت اگه یه حاکم سنی بشه ولی یه فقیه بیاد دستکاری بکنه، اذان رو بیاد تحریف بکنه، نماز رو تحریف بکنه، بعد آیات ولایت رو بخواد بگه نه اینا رو ما قبول نداریم و روایات رو همینطور، امامت امامان رو بگذارید کنار، انتظار امام زمان علیه السلام کشیدن رو بخواد بگه جرمه ای کسی دعای نطبه خوند فکرد من باش برخورد میکنم. همین کاره که الان آل خلیفه ببینید تو بحرین بخواد که سنی هستن یه چی خیانت هایی به کشور خودشون دارن میکنن. واقعا خیلی باید انسان پست باشه که به کشور خودش داره خیانت میکنه، اجنبی رو ودشه از تو عربستان آورده تو بحرین که اونا بحرینی نیستن، اونا وهابی هست، اون عربستان هست، اونو به خودش نزدیکتر میدونه که بیا اینجا مردم کشور ما رو با گلوله بزن بکش، جمله سربازای خودشون که مال بحرینن ممکنه اینا حاضر نشن هموطن خودش رو بکشه، ازشون اجنبی رو آورده و دارن میکشن، مساجد شیعه رو میزنن از بین میبرن، تجمعات عزاداری رو چقدرش رو زدن از بین بردن، هنوز هم دارن میکشن. این نتیجه اینه که یه حاکم سنی بر شیعه ها، اکثریت بحرین هم شیعه هست، منطقه اینا هم نقشه های انگلیس هست، یعنی آل خلیفه از کجا اومدن حاکم شد اینا همه نقشه انگلیس و امریکا هست، همونهایی که بحرین به زور از ایران گرفتن اصلا اینا جز ایران بوده. بعدم برای این که دستشونده خودشون باشن یه سنی رو گذاشتن حاکم، چون میدونن شیعه بالاخره با منافع خارجی همراهی نمی کنه، اون نگاه به قرآن میکنه، اما سنی نه. یادا وقتی ولایت کسی بهش اعتقاد نداشت دیگه دنبالش هر گناهی بگید ممکنه مرتکب بشه. متاسفانه به خیلی کسافتکاری های انسان میبینه، تو دادگاه قاضی میگفت که سنی اومده بود از یه سنی دیگه شکایت میکرد که این به من تجاوز جنسی کرده، لواط کرده، بعد میگفت زور که شد تو همون دادگاه دم همون که شکایت کرده بود واسه پشتر اون که باش لواط کرد واسه از اخترا کرده بشه. اصلا خندش گرفت قاضی که این چیه، اومده شکایت کرده از این پاشه کشونده دادگاه، همه زود نماز او واسه نماز اینا واسه بشه اخترا کرده. اینا رو بهتون میگم خوب نیست حالا تو مجامع عموم گفته بشه، اما میخوام از ته دل قدر ولایت رو بدونید، نعمت بزرگی داریم الحمدلله، خیلی نعمت بزرگی داریم. و اونایی که محرومن از امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانشون به خیلی کسافتکاری آلوده هستند، صدهاشو ما نمیدونیم، یکیش هم که میدونیم مسلحتش گفته بشه، اما گاهیم بالاخره باید بعضیش گفته بشه تا ببینید ولایت چی به ما داده، ما رو زنده مون کرده، اونایی که ولایت ندارن مردن. شرط سوم ولایت فقیه اجتهاد. اجتهاد برای چی شرطه؟ اجتهاد برای این شرطه که اون کسی که ولی فقیه از تو جامعه میخواد حاکم باشه را میخواد امر و نهی بکنه به مردم، خب باید احکام اسلامی رو بدونه تا امر به معروف بکنه، اگر ندونه مستعد نباشه یه وقت امر به منکر میکنه. یه مردم میرید مبنای دین چون دستش نیست یه چیز دیگه میگه، شیعه است اما خب تخصص نداره. ما میخوام تو جامعه پزشکی یه نفر رئیس باشه، بعد اومدیم اون رئیس رو یه کسی قرار دادیم که پزشک نیست، این عقلتون میپذیره؟ اون رئیس باید دیگه بالاتر از بقیه هم اطلاعات داشته باشه، اون تازه میخواد خطاهای پزشکا رو بگیره، احیانا یه داروی اگر مضر و پزشکان نمیدونن او جلوگیری بکنه، بگه این دارو ضرر داره تجویز نکنید یا این گونه عمل جراحی نکنید، اون رئیس باید خیلی بالاتر از بقیه باشه و حتی اقل باید در ردیف اونا باشه دیگه. حالا عقل انسان نمیپذیره که توی صنفی یک کسی بیاد رئیسشون بشه که اصلا اطلاعات از اون صنف نداره. تو صنف های دیگه هم همیتون. حالا تو جامعه اسلامی یک کسی میخواد حاکم باشه که فقیه باشه، یعنی از دلیل های کتاب، سنت، اجماع، عقل، از این چهارتا دلیل بتوند احکام اسلامی رو استخراج کنه به مردم بگه. وقتی مستعد نباشه چی میخواد به مردم بگه؟ مرتب هم مسائل جدید پیش میاد. الان بانک ها که قدیم که بانک نبوده که، چند دهه بانک ها به وجود اومده، خب اینا هم تجارت های گوناگون دارن با پول میکنن، معاملات مختلفی دارن با پول با مردم انجام میدن، وام میدن، وام میگیرن، نمیدونم مشارکت میکنن، وکالت میدن، مضاربه میکنن، تو اقسام اینها. حالا یه حاکم اسلامی مستعد نباشه، اصلا نمیدونه اینا کارشون درست و درست نیست، میخواد دستور بده بانک ها تو مسیر دین حرکت بکنن. تمام ادارات میخواد زیر نظر او باشه، اینا میخواد تو مسیر صحیح حرکت بکنن. مجلس شورا مرتب میخواد قانون تصویب بکنه، اون ولی فقیه بالاسر اینا باید مستعد باشه بدون یخ اینا حکم خلاف دین تصویب نکنه. رئیس جمهورش، وزرا، اینا مرتب دارن تو اموال مردم دخالت میکنن، ولی فقیه باید مستعد باشه، مواظب باشه یخ اینا کار خلاف شرع مرتکب نشن. تو سیاست خارجی مرتب دشمنان برنامه ریزی دارن، ولی فقیه باید بدون مبانی دین چیه، اگر ندونه کافیش که مثلا مستعد نباشه، یه وقتا به ذهنش میرسه که خوب است ارتباط داشته باشیم با دشمن، و این نمیشه. ما تو زمان مشروطیت از این مشکلات خیلی داشتیم، اون زمان کسانی بودن که اومده بودن تو جای مختلف حکومت رخنه کرده بودن، دخالت میکردن و تنها کسانی که جلوشون ایستادن علما بود. آخوند خراسانی با این که نجف بودن ایشون، اما چندین نامه دادن به ایران، یه نامش وقتی اومد اصلا محمد علی شاه رو عزلش کردن از حکومت، با اینکه اون موقع ولایت فقیه به این صورت که حالا بگیم نبود که بگن آخوند خراسانی ولی فقیه است، اما هم که دیدن ایشون داره ضربه به دین میزنه، حکم اصلی شده دادن به مردم ایران. یه نامه خیلی تندی هم نوشته که امروز تبعیت از او حرام، تمرد از او از فرمان امام علی شاه، تمردش واجبه، هیچ گونه کمکی حق ندارن مردم بکنن، مالیات کسی هیچ کس حق نداره بده. یه تعبیره تو یه نامه بسیار این نتیجه چیه؟ یه عالم دینشناسه، وقتی موانی دین دستشه شاه ایران اینطور تحقیرش کنیم که بددش بیرون، یا هم طور افراد دیگه، افراد که دخالت هایی بیجا میکن آخوند خراسانی برافتن نامه میداده، یعنی نامه داده به مرحوم بهبهانی و ایشون گفته که چه بکن فلانی رو بیرونش کنید. و همینطور کسی که میخواد ولایت فقیه داشته باشه باید مستحد باشه، با اجتهاده که شخص میتونه احکام دین رو بدانه و بعد اجرا بکنه و بعد به دیگران بگه عمل بکنید. همه اینا وجه همینه. منتها در بحث اجتهاد که حالا شکی نیست، روایت هم داریم، اما من کان من الفقها، امام زمان فرمودن کسی ولایت دارد که از بین فقها باشه. اصلا از بعد دایره رو از اول محدودش کردن به فقیه، اما من کان من الفقها، از غیر فقها اصلا هیچ، تازه تو فقها هم همه نه، از فقها ها بخشی شد میتونن ولایت پیدا بکنن بر شما. صریح روایت اون تو یه بحث مهمی که وجود داره، بحث اعلمیت در ولایت فقیه، که بعضی معتقدن فقیه اگر متعدد شد، مثلا 10 تا 20 تا فقیه داریم، اعلم باید حتما ولایت پیدا بکنه و غیر اعلم نمیتونه. بعضی هم معتقدن که صرف این که شخص مستحد باشه ولو اعلم نباشه، اما قوه اجتهاد رو داشته باشه بتونه حکم دین رو استخراج بکنه، این دیگه شرط ولایت فقیه رو داره. از بین این دو تا نظریه خب سخن خیلی گفته شده، اما از زمان صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به این طرف یک نظریه ای رو صاحب جواهر دادن که در جلد 40 جواهر الکلام صفحه 44 ایشون صریحا می‌فرمان که نیاز نیست که حتما تو بین فقها اعلم باشه، علمش بیشتر از بقیه باشه و همین اندازه که مستحد باشه کافی است. و استدلالایی هم دارن بعد از صاحب جواهر دیگه تقریبا فقها تو این 200 خورده سالی که تا اومده تا زمان ما 2 قرن بیشتر همه همینو گفتن، یعنی دیگه اصلا کسی مخالفت نکرده. اخیرا بعضی بزرگان که با رهبری معظم انقلاب مخالف بودن مخالفتشون اونها رو کشون به این که بیان مبناشون هم عوض بکنن، بگن نه حتما باید علم باشه. دیدن اینم یه راه خوبیه که بخوان مخالفت با رهبر معظم بکنن، اینو به رخ کشیدن. گرچه اعلم بودن غیر رهبر انقلاب هم اثبات نشده، ما از نظر حوزوی میدانیم این رو، منطقه اونا بالاخره برای اینکه تو ذهن یه جوان یه شکی بیندازن، یه من نکرده باشن، بالاخره حرفا رو زدن. اما انسان نباید این اندازه بی انصاف باشه که حاضر باشه مبانی دین رو به هم بریزه به خاطری که با این شخص مخالف. خیلی بده. معروف میگن حالا شیخ انصاری بودن، به ایشون نسبت میدن که یک حیوانی در چاه منزل، چاه آب افتاده و مرده، آیا آب چاه نجس میشه که دیگه ما از این چاه صرف نظر بکنیم، یا نه نجس نمیشه؟ آب چاه به منزله آب کور هست، ولو الان به اندازه کور تو چاه نیست، آب ممکنه نصف کور آب باشه، اما خب هرچه آب بندران آب جوشش داره. فإن له ماده، منبع داره، آیا به منزله کره که نجس نمیشه یا نجس شده دیگه قابل پاک شدن نیست، بریم یه چاه دیگه بکنیم؟ معروف شیخ فرمودن اول چاه منزل رو پر بکنی تا من بنشینم ادله رو بررسی بکنم، چون میترسم ذهنیت من برد ناخواسته به سمت این که بگم پاکه، چون میبینم اگه بگم نجسه دردسر درست میشه منزلم، باید یه چاه دیگه بکنیم. بذار برای این که زینت نباشم تو این جهت و فکرم فارغ باشه و به راحتی بتونم حکم خدا رو استخراج بکنم، چاه منزل رو کور کنید، پرش کنید، از بین ببرید و بعد می نشینم بررسی بکنم. در حالی که زمان شیخ انصاری نجاست در چاه رو باعث نجس شدن آب نمی دونستن و عزیزان می دونن تو فقه منزوحات بر از زمان محقق به این طرف دیگه مشهور شد، مثلا از حدود 6-7 قرن گذشته تا حالا این بس مشهور شد که آب چاه چون ماده داره، منبع داره، به ملاقات نجس نجس نمیشه، آب قلیل نیست. قبل از محقق بودن کسانی که خلافش رو میگفتن، از محقق بعد دیگه اینطور نبود، اما در این حال میگن شیخ انصاری احتیاط رو کردن، گفتن اگه میخواد من بررسی بکنم آب چاه منزل فعلا از بین ببرید تا من بگویم چی. عرضم اینه که راجع به این که حتما باید ولی فقیه اعلم باشه در فقه، این بعد از صاحب جواهر بس اجماعی شد. اجماع یعنی همه فقها گفتن که نیاز نیست و یه استدلالی هم دارن، استدلال خیلی روشنه، مقبوله عمر بن حنظله که همه فقها بهش استناد کردن، از جمله خود صاحب جواهر هم بهش استناد میکنن، دیگران تابعین ایشون، فقهای بعدی تا زمان ما هر کس استناد کردن، میگن ببینید توی این مقبوله وقتی به امام صادق علیه السلام گفت که وقتی بین دو نفر شیعه اختلافه به کی مراجعه بکنیم، حضرت حاکمی که معرفی کردن و گفتن ولایت داره بر شما، سخن او سخن منه، سخن من سخن خداست، حق ندارید کلامش رد بکنید، او ولایت بر شما داره، حضرت نفرمودن مراجعه کنید به اعلم. حضرت میتونه میگن به اعلم مراجعه کنید، اما این رو نفهمدن، فهمدن به کسی مراجعه کنه که مستعد باشه، عرف احکامنا، بدونید احکام رو، بدونید مستعد باشید به این مراجعه کنید، او ولی بر شماست، او ولایت داره. فقها به این روایت استناد کردن، گفتن همین کافیه. ولی که اعلم رو حضرت میخواستن ولایت بش بدن، تو همین روایت باید محدود میکردن، به عمر بن انزله میگفتن تنها به کسی مراجعه کن که اعلم باشه و او از جانب و ولایت داره. اینا نفرمودن. از عبارت امام معلوم میشه که به غیر اعلم هم بگه مراجعه، همین مستعد باشه کافی. حالا این دلیل، دلیل محکمی است، فقها هم استناد میکنن به این دلیل. ما تو یک نکته بالاتری ما داریم که این نکته مربوط به نظام اسلامی. اینو قدیم صاحب جواهر اینا چون حکومت اسلامی در اختیارشون نبود و تو زمان اینا همه طاغوت حاکم بوده، چه ایران چه عراق چه ایدی، همه طاغوت ها بودن دیگه. بنابراین اون زمان فقها ها زیاد متوجه این نکته نبودن. الان تو زمان جمهوری اسلامی که دیگه رسماً ولی فقیه حاکم شد، یه نکته دومی غیر از روایت امام صادق علیه السلام که الان گفتیم، این نکته خیلی مهمه و اون اینه که ما شخصی رو میخواییم در رأس حکومت اسلامی رهبر و ولی فقیه بدونیم که علاوه بر اجتهاد باید تو مسائل حکومتی هم وارد باشه، نیازهای مردم رو باید کاملا اشراف داشته باشه، قوانین رو باید کاملا بلد باشه، یعنی یه دوره باید قانون اساسی اینا رو از پیشی باید همه اینا رو بدونه که یه وقت برخلاف اون حرف نزنه. از اون طرف نقشه های دشمنان رو باید بهتر از دیگران بدونه. یه لحظه توی فتنه اگه بخواد یه تصمیم بیجا رهبر بگیره کار تمامه. فکر کردید کار آسونیه؟ به این سادگی نیست. یه تصمیم بیجا نظام را از بین میبره. حالا شما تصور بکنید یه کسی در رأس حکومت باشه که تو مسائل فقهی اعلم از همه فقها هاست، ولیکن تو مسائل سیاسی وارد نیست، به اندازه شناخت نداره. آیا این کافیه؟ یعنی ما هم تو فقط باید بگیم اعلم باشد؟ اعلم برای رساله به درد میخوره، ما اونو میگیم تو رساله، میگیم باید اعلم باشه چون اونجا میخواد تقلید بکنه، دیگه کار به مسائل حکومتیش که نداره اونجا. بزا میگیم تو مسائل غیر حکومتی میخواد تقلید بکنه، برو از اعلم تقلید بکن. چرا از اعلم؟ چون اعلم دقت بیشتری میکنه، اگه میگه نماز شکسته بخون بهتر حکم خدا رو برات استخراج کرده است اون یکی که میگه نماز رو کامل بخون. برای اعلم دیگه قوه استنباطش قوی تره. لذا تو رساله که میخواید انتخاب بکنید مرجع تقلید رو، این خوبه که انسان اعلم رو انتخاب بکنه. نظیر اینه که مثلا من قلبم مشکل دارم میخوام مراجعه به پزشک بکنم، خب عقل انسان میگه اعلم رو تو پزشکای انتخاب بکن که همشون متخصص قلبم. به این اعلم کیه؟ برای چی؟ برای اینکه میخواد بالاخره قلب منو معالجه بکنه، عمل جراحی بکنه، نظر او بهتر میتونه. ولی که بحث ما تو ولایت فقیه فقط فقه نیست، فقه غیر حکومتی نیست، فقه نیست که توأم با مسائل حکومتی. این نکته فقهای قبل تو زمان طاغوت‌های قبل تا برسه به صاحب جواهر اینا، چون حکومت دستشون نبوده مورد غفلت واقع شده این نکته. لذا میگفتن باید مستعد باشه و حتی گفتم صاحب جواهر گفتن اعلم هم لازم نیست باشه چون روایت به ما اینو میگه. اما این یه دلیل محکمی است، دلیل دومی است غیر از اینکه اون روایت گفت. الان ما میفهمیم که اگر ما دو نفر داشته باشیم هر دو مستعدن، اما یک کدوم از نظر فقهی اعلمه، اما تو مسئله حکومتی نه، شناخت کافی نداره. دومی مجتهد است اما از نظر فقهی پایین تر از اولی، تو مسئله حکومتی اعلمه، یعنی کاملا مباحث روز رو میدونه، اشخاص رو میشناسه، جریانات رو خبر داره، روند کشور رو میدونه، دشمن رو میدونه. خب ولی فقیه مرتب با اینا سر کار داره، میخواد عزل و نصب بکنه، بگه افراد رو نشناسه، گروه ها رو ندونه. ما حکومت رو بسپاریم دست یک مستعد که اعلم تو فقه، تو رساله بهتر از بقیه، اما شناختی هم نداره از انسان ها. همون ماه اول حکومت از بین میبره دیگه. یک کسایی رو نصب میکنه که اینا شایستگی ندارن، قاضی نصب میکنه، امام جمعه نصب میکنه، بعد اینا خیلی شایستگی ندارن، از بین میبرن کشور. تو مسئله خارجی خبر نداره که دشمن چگونه وارد میشه، به خصوص جنگ نرمی که امروزه میان فکر جوانها رو تخلیه میکنن. آنچنان تبلیغات منفی میکنن که یه جوان مایوس میشه در انقلاب خودش، اصلا نامید میشه. امید انسان که نامید شد یه وایوس، مثل آدم تشنهیه که نامید میشه از پیدا کردن آب، دیگه راه نمیره. حالا یعنی در قدم وردتر آب است، اما چون نامیدم که نه اینجا آب نیست، یعنی میشه ترکه. اگه امید داشته باشه یعنی 10 کیلومتر هم باشه بهش میگن 10 کیلومتر دیگه اون طرف آبه، راه میفته میره. که رهبر معظم الان دید اینقدر هی تأکید میکنن رو امید دادن، برای این جهته توی امید دادنه که ارتقای علمی پیدا میکنه. امروز تو خبرها دیدید که سخنگوی شورای انقلاب فرهنگی گفت کشور ما تو بین تمام کشورهای دنیا از نظر علمی رتبه 20 یا 21 رو داره. وضع علمی خیلی کشوریان ترقی تو همین دوران چند سال اخیر، زمان طاغوت کجا این کارا بود؟ اینا نتیجه های تدبیر رهبری انقلابه که هی دارن تأکید میکنن برید جلو، برید جلو. و یه بخشش حالا تو بحث انرژی هسته‌ای بود که این همه از برکات فرمان ایشون بود، و الان قبلش اصلا دانشمندان ما باورشون نمیشد که بتونن. یه مسئله‌ای بود خدای متعال لطف کرد، چون یه قرارداد ایران با چین بست که اونا بیان حدود 7-8 ساله یه مکانی رو برای ما بیان راه اندازی بکن. آمریکا وقتی فهمید فشار رو به چین، قرارداد لغوش کرد. لطف الهی بود، دانشمندان یه مطلب معیوس شده، رفتن توش رهبر انقلاب که چه کنی. آقا با اون دید الهی که داشتن، مؤمن ینظر به نور الله، یه مرتبه به ذهنشون الهامشون فهمدن برید توکل به خدا، خودتون بنشینید فرمول های انرژی هستی خودتون پیدا بکنید و اقدام بکنید. باورشون نمیشه اون لحظه که اینا پاش شدن از خدمت رهبر قرآن، میگفتن ما هنوز باورمون نمیشد که اگه خودمون بریم سراغ این فرمول ها میتونیم دسترسی پیدا کنیم، عقلمون فکرمون به کار بیاندازیم. رفتند و تمام فرمولاشو ریزشو پیدا کرد. آقای البرادعی وقتی که فهمید ایران اعلان کرد که ما تمام اینا رو دیگه میدونیم، باور نکرد، همچنین اومد ایران رفتن نشونش دادن، اعلان کرد که بله ایران به تمام فناوری علمی دسترسی پیدا کرد. همچه اینو گفتن تمام دنیا تسلیم شد. بعد اون کاری که چین خواست 10 ساله بکنه، ایرانی ها دانشمندان خود 3 ساله این کار انجام دادن. این از برکات رهبری معظم است و پشت سرشم لطف الهی است. چشما رو باز بکنیم بگیم خدا ممنون تو این، حقیقتا خیلی داریم عنایت میکنی به ما، ما قابل نیستیم. والا دشمن اگه احمق نبود و میگذاشت چین بیاد این کارو بکنه هم 10 سال طول میکشید و من ایرانی هنوز خبر نداشتن چون اینو فرمولاشو به کسی نمیدن. تو فنون نظامی همینطور ماهوارهایی که الان ایران داره میفرسته تو فضا و یه تعداد دیگه شد انشاءالله بلاس تو برج آینده فرستاده بشه، ما حالا چون فرزه نشست هنو خبرشو نمیگیم اما تعداد دیگه هست که انشاءالله میفرستن تو فضا خواهید دید. اینا دانشمندان ما دارن تمام اینا رو انجام میده. موشک های روسیه که قراردادی با ایران بسته یه سری مشکل بودن به ایران، آمریکا دور فشار بود قرارداد لغوش کرده. باورشون نمیشد که ایران تمام فناوری اون مشکل رو و قوی تر از اون رو تمامشون نشستن دانشمندان رو درست کرده. الان ایران تو مرز صادرات هست، یعنی اعلام کنه کشوری که این مشکل رو هر کس میخواد ما بهش میدیم. مشکل قوی و دقیق اخیران هم که این هواپیما جاسوسی پهپاد که به زمین نشوندن باورش نمیشدن که اگه اینا احتمالش هم میدادن که ایران دسترسی پیدا کرده است به این که یه هواپیما جاسوسی رو بتونه دیگه بکشونه پایین، اصلا این کار رو نمیکردن. اونقدر هم این هواپیما پیچیده است، یکی از نکاتش رو عرض بکنه که اصلا تصورش براتون مشکله. این هواپیما هر 5 ثانیه یه بار کدش عوض میکنه، خودش یعنی خود به خود این کسی کدش هم بلده این 5 ثانیه به فرصه کدش عوض میکنه. این علاوه بر اینه که یعنی جوریه که امکان نداره کسی به چستشی پیدا بکنه. تازه رو احتمال این که اگه یه یک کشوری تونست دست پیدا کنه جوری گذاشته بودن که بتونه خودشو منفجر بکنه. باورشون نمیشد که ایران به سلامتی و فناوری معکوس بهش میگن به توانه تا اونوش که اونا دارن اینا از این طرف ریز مطالبشو بدونن و این رو بکشونن تو آسمان ایران پایین و اینطور آمریکا رو ذلیل بکنه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
خامنه‌ای رهبر هر در ضد ولایت روح در رزمندگان اسلام سلام در شنیدان مرگ بر
آمریکا، مرگ بر انگلیس،
مرگ بر منافقین
کفار، مرگ بر اسرائیل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کشوندن آب ما پایین 7-8 نکته پشتشه. یک نکته اینه که قدرت ایران افتاد تو دهان مردم دنیا، چون غربی ها به شدت خبراشون رو سانسور میکنن، نمیذارن بگن که ایران چه قدرتی داره، اصلا مردمانش هم خبر ندارن. اما اینجا رو دیگه نمیتونستن میگن که ایران کارو نکرده. ایران هم زرنگ کرد و 2 روز 3 روز هیچی نمیگفت. حالا رو کشنران فاید گفتن هیچی نگیت همین آمریکای چی نمیگه. ایرانی ها هیچی نمیگفتن، آمریکایی هم نگاه میکنم اینم ایرانی ها چی میگن، هم تو مونده بودن مزبزلین ها بین از داله که بالاخره بگن یا نگن. بعد یواش شواش اول گفتن که یه هواپیما مفقود شده، بعد گفتن حتما منفجر شده، امکان ندارد ایران دستش بشه. خب که ایران گذاشت اینا حرفشون رو زدن، بالاخره یه برطبه حاقه رو نشون دادن، گفتن این نیست حاقه ما رو ببینید که فعلا تو خاک ایران دلتون بسونه. دیگه ناچار شدن تو کشور آمریکا و کشورهای اروپایی بگن که ایران هم چی کاری کرده. هم چی کاری کرده یعنی چه؟ یعنی موازنه قدرت به هم خورد. چیزی که به زبان دشمن امکان نداشت اینا تعریف از ایران بکنن. خدای متعال کاری کرد که مجبور شدن بگن، چون بدون فناوری که نمیتونه این کارو ایران بکنه، که مجبور شدن بگن. آیندشان همینه، هرچه مردم خودشونو تو بیخبری نگه میدارن یه وقتی این مسئله پیش میاد، اصلا مردم دنیا باورشون نمیشه، میگن مگه ایرانی این کارا هستن. الا تشبیه، نمیخوام تشبیه کنم، اما امیر المؤمنین علیه السلام وقتی تو مسجد به شهادت رسیدن، یه دمی گفتن مگه ایشون اهل نمازم بوده؟ این نتیجه بیخبری مردم شام بود که امام رو نمیشناختن. یه مرتبه دیدن امام تو مسجد به شهادت رسیدن، تازه میگفتن مگه حضرت نمازم میخونه. حالا این آمریکا هم اینطوری هست، هرچه مردم خودشون تو جهل و نادانی نگه میدارن، یه جایی یه مرتبه مجبورن که یه نکته دقیق علمی رو از ایرانیا بالاخره تو خبرشون بگن. یه ماهواره از ایران میرد بالا، اگه میتونن این کار بکنن، میگن چیه این فناوری که برای ایران به دست آورده. اما مشکلات دیگه در آمریکا درست کردی خاطر ما، یکی این که ایران به ریز اطلاعات جاسوسی این حاضر ما حالا دسترسی پیدا میکنه، اینم یه نکته. نکته دیگه اینه که این حاضر ما دیگه کاربرد نداره، اینم یکی که یعنی اینا یه حاضر ما کشید شد پایین، اما دیگه اگه ایران رمز این حاضر ما رو بده به روسیه، چون اونا دنبال این هستن که از ایران بگیرن، اینم برای فرس و برای کشور خودشون اینا مفیده، اصلا که اعتبار هواپیما افتاد دیگه. چون یه جایی که باز بشه فناوری هواپیما دیگه تمامه، یعنی دیگه جاسوسی با هواپیما نمیتونن بکنن، هر کشوری دیگه میخواد ایران بهشون میده. مطالعات باید مصلحت باشه تا ببینن در چه حدی. یکی دیگه از فوایدش اینه که موازنه قدرت از هم زد، یکی دیگه از فوایدش اینه که اسرائیل دیگه نمیتونه تهدید بکنه. اینا تهدید میکردن که ما به ایران حمله میکنیم، الان مردم دنیا بهشون میخندن، میگن به کی میخواد حمله کنه؟ کشوری که اینقدر قوی است، اصلا رعب و وحشت از اینا افتاد تو دل اینها. دوستان به شدت خوشحال، حزب الله لبنان ایران به شدت خوشحالند که ایران چنین کاری کرده. تو عراق آیت الله نظم سیستانی دیگر همه دلشاد از این که ایران توانسته یه همچین فناوری داشته باشه. فلسطینش همینطور. الان مردم مصر جای دیگه اصلا بیستد که دیگه به ایرانی نگاه میکنن و میگن و میگن ایرانی خیلی ترقی کردن، ما نگاهمون به ایرانه. به ظاهر یه هواپیما شما اصلا قیمت مالی هواپیما رو نمیخواد حساب کنه که پولش چقدره، اما بحث عوض میشه، اصلا فکر عوض میشه. تو برخورداشون تو معاملاتشون با ایران تأثیر میذاره. و انشاءالله آینده بهتر از این هم خواهد شد. حالا جاسوسایی که دستگیر کردن، این جاسوس خیلی مهم بود و یه سری دیگه هم دستگیر کردن، هنو لو ندادن، این هم حالا تو مرحله باجویی هستن، اما احتمال داره در آینده باز اونا هم مطرح بشن. جاسوسای عجیب غریبی رو دارن دستگیر میکنن که اینا به خیال خودشون میگن امکان نداره ایران اینا رو شناسایی بکنه، یعنی با این اعتماد دارد میاد تو ایران. باورشون نمیشد که ایران تمام اینا رو شناسایی کرده و کدهایی که دارن، رمزایی که دارن، تمام اینا رو مشخص هست. این بازگشایی که دارن دستگیرشون کردن که اون دو نفری که حتی چند روز پیش گرفتن یاد اونو مطرح کردن. اینا ضربه های سختی است داره به اینا میخوره و تو این میدان به کشمکش و نصر تهو بر رو خدای متعال یکی از یاری های به پیانبرش رو اینه، میگه به پیانبر
ما یاری دادیم اینطوری که یه رعب و ترسی از قیامت تو دل مخالفین افتاده بود. ترس ها اینه، مثلا فرض کن که این بچه زور بازوش از پدرش هم خیلی بالاتره، قدرت بازوشه، اما رعب از پدر داره که شهرت میکنه دست چطور پدر دراز کنه. اینه این رو با شما بگیرید خیلی جای دیده میشه، پدر یا نیم پیر از پدر یا نیم دوره بگه بچه جورت نمی کنه، پدر یه نهیب بهش میزنه میره دفن. و نصفر تهو به رو الان همیتو شده. حالا عرضم همینه که خدای متعال نعمت بزرگی به ما داده و باید قدردان این نعمت ها باشیم. حالا اگر این دلیل دوم ما اضافه بکنیم و بگیم چطور میشه که در رأس حکومت اسلامی یک اعلمی باشه که وقتی میخواد نماز و روزه رو تشخیص بده بهتر از دیگران بتونه، قوی تره، اما تو مسائل حکومتی نه، زیاد وارد نیست. آیا ما اجازه میدیم این رسما بیاد حکومت دست بگیره، یه ارتباطی هم با دشمن پیدا بکنه، یه دشمن فریبش بده، یه امضایی ازش بگیره؟ میشه این رو گفت؟ و عمر بن حنظله نگفتن به اعلم مراجعه کن، گفتن به یک مستعدی که میشناسه حلال و حرام ما رو میدانه، به اون مراجعه کن، اون از طرف من ولی شماست. صاحب جواب به این استناد میکنه، بعدم گفتم همه فقها به دنبالش همینو گفته. مرحوم شیخ انصاری تو کتاب شهاداتشون که میرسن ایشون هم نمیگن، یعنی قاضی لازم نیست علم از دیگران باشه، یعنی اون علمه بیا قاضی بشه، اصلا این امکان نداره، ما 100 تا 200 تا قاضی نیاز داریم، تازه این قاضی با زیر مجموعش هم چقدر باشه. الان تو ایران اسلامی ما هزاران قاضی داریم، ما توی استانش 100 تا 200 قاضی میخواد. وقت بگیم اعلم، اعلم که یه نفره که نمیتونه. از اون شیخ انصاری هم باز به دنبال صاحب جوان همین اعتقاد رو دارن، بقیه هم میتونه، هرچی اومده میگن اعلم رو ولش کن، مستعد باشه میتونه قضاوت بکنه. و این الان ما به این دلیل دوم رسیدیم که مستعد باشه اما اعلم تو مسئله حکومتی هم باشه، چون ما فقط از ولی فقیه استحاد نمیخواییم، شرایط دیگه هم میخواییم، به زیرک باشه، مدیریت قوی داشته باشه. الان رهبر مازانی موقعی میفرمدن من یک دوره قوانین ارتش دنیا رو مطالعه کردم، میخواد این عزل و نصب بکنه، باید بدونه کجا چه خبره. یه لحظه های حساس میخواد فریاد بزنه، به مردم میخواد بصیرت بده. و الانم تو آستانه نهده هستیم، باید همین را هم قدردان باشیم. علاوه بر اینکه فتنه به دست رهبری مازمان انقلاب، فتنه 88 کور شد و از بین رفت، از این طرف بصیرت که مردم دارن بسیارش مرهون سخنرانی ها و فرمایشات ایشونه، همطور به نوبه خود پی در پی دارن این بصیرت دارن به مردم، هر موقع هم دقیق‌ترین نکته‌ای که مردم لازم بشه توجه بکنن سخنرانی هاشون بیان میکنن. امروز تو دیدار با سفرا و کارمندان وزارت خارجه ببینید چه دقیق اون مهمترین وظیفه که امروز الان بر دوش سفرای نظام اسلامی است الان دارن بیان میکنن. حالا یه مشهدی رو در نظر بگیرید، اعلم باشه تو فقه، تو رساله، اما تو مثلا حکومتی وارد نباشه، و این سفرا میخواد چه بگه؟ اینه که این بحث امروزه دیگه بحث خیلی روشنیست برای ما که ما از اون قید اعلمیتی که همه فقها اجماعی هم هست صرف نظر کردن ما هم صرف نظر میکنیم، اما اصل اجتهاد میگیم باید باشه، بالاخره باید مستعد باشه میخواد استنباط احکام بکنه، ولی که در کنار اجتهاد میخواییم اعلمیت به مسئله حکومتی هم باشه. در کنار این نکاتی که گفتم باز تکرار میکنم، اعلمیت فقهی امروز مشکوکه. اصلا ما یا کسی تو حوزه گاهی میشنم میگن فلانی اعلمه، نخیر اینطور نیست. با هرچه بررسی کردیم هیچ کس امروزه الان نمیتونه تو شرط فعلی اعلم رو تو مسئله فقهی حتی مسئله رساله رو میگن نمیتونه معرفی بکنه، و اگر هم کسی جزمن گفت مطمئن باشه که اشتباه داره میکنه. من این حرف رو الان به شما نمیگم، مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه مال چند سال پیشه، من این حرف رو با ایشون یه زمانی با آیت الله صافی در میون گذاشتم، ایشون ساکت شده حدود 20 سال پیش، چون ایشون یکی از شخصیت‌ها رو اعلم معرفی میکردن و هم گفتن فلانی اعلم اسمه، کسی هم ازش سوال کرد که تقلید کنی گفتن از فلانی اسم، یکی از مراجع رو میگفت. من رفتم خدمتشون گفتم به دو دلیل نمیشه کسی تشخیص اعلم رو بده، یک تعداد مشاهدین چند تاست؟ اون نمیتونم بگم، کسی که نمیدونه چند تا مشاهد ما داریم تو ایران، عراق، لبنان، جای دیگه چطور میخواد تشخیص بده که فلانی اعلمه؟ دلیل اول منه. گفتم خود شما الان میدونید تو اصفهان چند مشاهد هست، تو قم چند هست، نمیتونی اینو بگید، این دلیل اول ما. بلاخره کسی که میخواد گفت فلانی اعلمه باید تمام مشاهدی رو بشنسه دیگه، حداقل بگید مثلا 500 مشاهد ما داریم. نمیشناسن 500 مشاهد چطور اطلاع دارن؟ واقعا هم همینطوره، حالا مشاهد ما خیلی زیاد داریم. اشکال دوم اینه که حالا اگه 500 مشاهد داریم، گفتم خود شما کدومشون رفتی درسشون رو دیدی؟ نه کتابشون رو دیدی، نه قوت علمیشون رو دیدی، چطور داریم دیگه که اعلمه؟ تو بین این 500 ها خدا میدونه بعضی قوه استنباط خیلی قوی تر از اون آقاییست که شما دارید میگید. و یه صحبت دیگه باشون داشتن که دیالا نمیخوام عرض بکنم، و ایشون عرض ما رو موقع حالا ما خیلی کم سن سال بر از حالا بودیم اما پذیرفتن که بله میتونه متوقع مشهور گاهی میشه، یک کسی بلاخره سن بالاتر مشهور میشه فلانی اعلمه، در که سن برای ما ملک نیست. الان تو پزشکا بینید همینطوره یا نه؟ گاهی یه پزشک پیرم شده تجربه خیلی داره، اما یه پزشک جوان نصف اون سن داره از قدرت علمی خیلی قوی تر از اونه. ما تو فقه تازه از اون بالاتره، ما قوه میخواییم، قوه یعنی گاهی میشه یه طلبه جوان اونچنان استعداد قوی داره که تمام فقرا کنار میزنه نظراتشونو، نظرات جدید داره ابداع میکنه. اعلم از اونه اجتهاد که به سن که نیست، که به اون قوه هست که وقتی یه مسئله میزن جلوش مقهور نمیشه که چون فقهای نگفتن من هم همینو بگم، نه کاری ده تا فرم میذاره جلوش، همینطور میجوشه علم تو وجود هم داره درده همچه هرچه هر میزن همش نکه علمی. ازا اینا خدمت شما میگم یک اعلم کسی رو معرفی نکنه دیگه، هم تو همش احتمال این که میگم یا احتمال است یا این که مثلا شهرت مشهور شده فلانی بالاتر از بقیه هست، اما هیچ دلیلی نده. بعدم جای مدرسین قوم اون اطلاعی که داد دیگه بهتری خبره جای مدرسین قوم هم، یا اونا بالاخره مستعدین مراجع رو میشنسن سال هاست بعضیشون خداشون هم جز مستحیلی نده همگر رو میشنسن. اونا وقتی اطلاعی میخواستن بدن نتونستن اعلم رو معرفی بکنن که بگن فلانه اعلم همه از یه رفع تقلیل بکنن. هفت نفر رو گفته خود این هفت نفر یعنی چه؟ یعنی تشخیص اعلم امکان نداره. یعنی شما میتونید از دومی، از اولی، از سومی، چهارم، پنجم، از هر کدوم تقلید بکنید، شما مدرسه اجازه میده دیگه. و ما یه جمله اضافه میکنیم به صحبت های آقایون. و اون اینه که هفت نفر رو که معرفی کردن نه به معنای علم به تساوی اینهاست، بلکه به معنای عدم علم به ترجیح یک کدوم از این هاست. هر دوش نتیجه یکی است. یعنی اگر احراز بکنیم مطمئن شدیم تساوی هفت نفر رو در استنباط فقهی، خیلی خوب، نتیجه میشه تخییر. یکی دیگه نتیجه تخییره و اون اینه که علم به تساوی نداریم اما علم به ترجیح هم نداریم. وقتی نفهمیدیم کدوم ترجیح داره، عدم علم به ترجیح یکی از اینها دوره ما رو میرسونه به تخییر. جا مدرسین این راه دوم براشون اتفاق افتاده. نمیخوام میگن این هفت نفر رو ما میدونیم مساویه، نه، میگن ما نیافتیم مرجح مطمئنی که بگیم فلانی اعلم است و از یه نفر تقلید بکنه. خیلی خوب، وقتی اینطور داره گفته میشه واقعش هم همینه. ما هم هرچی با آنه مختلف که میشه از تو برخواست داشتیم، کتبشون رو دیدیم، استدلالشون رو دیدیم، واقعش هم همینه. ما نباید مسائل سیاسی رو دخالت بدیم تو این مباحث که بگیم چون با فلانی مخالفیم یا موافقیم بخواییم اون رو مرجعش بکنیم یا بیرونش بذاریم. این یا با دین مردم کسی نمیتونه بازی بکنه. واقعش اینه که امروزه کسی نمیتونه تشخیص بده که کسی غیر از رهبر انقلاب یکی از مراجعه او اعلم تو مسائل رسانه ایست. هیچ کس نمیتونه نمیتونه. و وقتی نشد تشخیص داد به عنوان یک مجر، همون هفت نفری که هر کدومش رو تقلیب بکنن مشکلی از این جهت نیست. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله أنت الذي تجيب المضطر فاكشف الضر عن مولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. خدايا بزن اضطرار رو به ظهورشون از دل اون حضرت برطرف بفرما، غم قصه‌های دلشون رو برطرف فرما، ما رو با معرفت به محضرشون و به ظهورشون برسان، از بهترین یارانشون ما رو قرار بده، از ناصرین حضرتش ما رو قرار بده. پروردگارا رهبر انقلاب، خدمتگزاران، مراجع تقلید، علما، حاضرین همه رو حفظ بفرما. مسلمان ها رو در کشورهای مختلف، رزمندگان، مجاهدین، نار و موفق و پیروزشون بفرما. دشمنان اسلام رو بیش از قبل ذلیل و در نهایت نابودشون بگردن. عبرت دیگرانشون بگردن. امام امت و شهدا و اموات من همه رو خریق بهار رحمتت بفرما. شاه محمد.